بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. قال الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله تبارك وتعالى ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. حدیث مورد صحبتمون که به عنوان احتجاج از آقا حضرت رضا علیه السلام نقل شده است، سه مسئله مهم در این حدیث شریف مطرح است. در بخش اول بودیم مسئله تفسیر برأی که تهدید بسیاری شده است و نهی از تفسیر برأی. تفسیر برأی معنا شد موارد متعددی از موارد تفسیر برأی گزارش داده شد. بخشی از موارد قطعی تفسیر برأی را گفتیم و اون چه روز گذشته عرض شد بین عنوان بود که ببینیم این هم تفسیر برأی هست یا خیر. من در این مورد به عنوان این که ببینیم بررسی کنیم که چنین موردی چنین نوع تفسیری چگونه است عرض میکنم تا خودتون در تدبرتون و هرچه بیشتر دقت کردنتون در خود معنای تفسیر برأی و بعد اونچه که به عرضتون رسید و حالا عباراتشو خونده خواهد شد و میخوانم انشاءالله ببینید که چگونه است. در این مورد من به این صورت مطلب رو مطرح کردم و اینجور گفتیم در ارتباط با الهاکم و تکاسر حتی زرتم المقابر. عموم تفسیرها که مراجعه می شود همونطور که قاعدتا مستحضر هستید معنا میکنن که گروه های قبیله های در صدر اسلام اینها و در زمان جاهلیت افتخار میکردن بر یکدیگر به شخصیت های معروف و مشهور و شجاع و چنین و چنانشون. وقتی قبیلهی نسبت به قبیلهی کم می آوردن از نظر عددی که می شمردن می رفتن تا سر قبرستان، اونجا می گفتن این مرده ها مال ما هستن، این قبر هم قبریست که مربوط به ماست و از شجاعان ما اینجا دفنه، اون قبر هم چنین اون قبر هم چنان. تفاخر می کردن به اون افراد تا اونجا که به مرده های از خودشون. و یا اینجور معنا شده به این که جمعی سرگرم مالندوزی، تکاثر و زیادت طلبی در جهات مالی و تفاخر کردن به اموال و اولاد بر یکدیگر، این حالت نادرست و صفت زشت ادامه پیدا می کرد تا وقتی که مرگ به سراغشون می آمد. مرگ که می آمد کار تموم می شود. اون وقت قرآن می فرماید الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. این معنی آیه شریف است. حالا اون وقت گفتیم بعضی اینجور معنا کردن که یک بحثی است در ارتباط با مسئله وجود، که آیا وجود یک حقیقت است و اون چه در عالم هست همه مظاهر اوست، جلوه های اوست و وحدت حقیقی برای وجود است و این مظاهر و جلوه ها کسرات زلی است و کسرت حقیقی نیست. این است در بحث مسئله وجود. و یا این که خیر، وجود حقیقت واحده است اما دارای مراتب مختلفی است که هر مرتبه ای غیر مرتبه دیگری است، هر مرتبه ای نسبت به مرتبه دیگر متفاوت است. مرتبه ادنا و اعلا و ثم الاعلا و ثم الاعلا تا مرتبه حضرت حق مراتب مختلف است و کسرات حقیقی است در عین وحدت و وحدت تشکیکی است. یه بحثی است. اون وقت مفصل به عنوان تلمیز و استاد در کتاب به نام مهر تابان مطالبی نقل میشه از مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه. در اینجا این مطلب آمده که عرض کردم اینو من به عنوان این دارم ارائه میدم که تفکر کنید توش، تدبر کنید که آیا چجوریست. اونجا بالاخره کسی که سوال میکنه از ایشان میخواد وحدت وجود اطلاقی به اصطلاح درست کند و اینی که یک وجود است و بقیه مظاهر او و کثرات حقیقی نداریم. ایشان ابتدا میخوان کثرات حقیقی را با وحدت تشکیکی تثبیت کنند، اون اصرار میکنند. ایشان آخرش میگوه اگر میخوای اصرار کنی از بعضی از آیاتم میخوای استفاده کنی، این آیهی که من میگم از همه رو مهمتره. که چی؟ الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. این تکاثر یعنی کثرت بینی در وجود، این معنا شده. حالا این رو دیگه خودتون بررسی کنید که ببینید که چی میفهمید و چجور تطبیق میکنید مطلب را. عبارتی که هست اینه، در همین کتاب به نام مهر تابان صفحه 59 در ارتباط با این مسئله، اون وقت بعد از این که زمینه بحث رو گفتم به اینجا رسید صحبت، ایشان چنین فرمودن که به عنوان همین که عرض کردم تلمیذ و استاد، اون وقت اسم میارن علامه، از این آیات عجیبتر، یعنی آیه هایی که این سوال کننده مطرح میکنن و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولو علی ادبارهم نفورا و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، که باز این وحدت ره همون وحدت اطلاقی در وجود میگیرن، که خود همین هم از مواردی است که باید صحبت بشه که اینجور معنا کردن درسته یا درست نیست. بعد که ایشان این اصرارها رو دارن، صفحات قبلی هم اصرار در این جهت هست، اون وقت میگوید که علامه از این آیات، علامه یعنی ایشان فرمودن، از این آیات عجیبتر آیات وارده در سوره تکاثر است. بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون. نه چنین است که شما فکر کنید، خواهید فهمید که کثرتی در کار نیست. ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، که ترجمهش حالا میخونم، در بعضی مراحل قرآن از صراحت هم گذشته، اما در این حال حالات قلبی ما طوریست که نمیپذیرد و طور دیگر تعبیر میکند. یعنی این معنی که معمولا گفتن تو تفسیرها، اینا تعبیر کردن به چیزی که با حالت خودشون مناسبه. همین که میخوام بگیم که همه از عبارت میفهمیم و قرائن موجود و همه چیز بر اون دلالت میکنه، گفته میشه گاهی حالت ما اینه که به اون حرفا تعبیر میکنیم، و الا درستش همینه که اینجور گفته بشه که چی؟ زیاده طلبی و زیاده بینی شما را از رؤیت جمال حق و وحدت مطلق به غفلت انداخت و منصرف کرد تا زمانی که در قبرها سرازیر شدید. نه چنین نیست، به زودی خواهید دانست. پس نه چنین نیست که کثرات حقیقتی داشته باشد و اصالتی را حکایت کند. نه کثراتی در کار نیست، به زودی خواهید دانست. نه چنین نیست، اگر شما به علم الیقین بدانید و به حقیقت امر واقف گردید، هر یعنی این کثرات را جهنم و آتش سوزان خواهید یافت و سپس آن آتش را به حقیقت یقین خواهید دانست و سپس از نعیم که راه قرب بنده به سوی خدا و ولایت است از شما پرسش خواهد شد که در چه حد حجاب کثرت را کنار زدید، که در چه حد حجاب کثرت را کنار زدید. پرسیده میشه که چقدر حجاب کثرت کنار زدید، رسیدید به وحدت مطلق و در وادی توحید قدم زدی. این آیات را دو جور تفسیر کردن، همون تفسیری که گفتن، بعد این معنی هم که خودشون فرمودن، اون وقت فرمودن آری این آیه اطلاق دارد و هر گونه از کثرت طلبی انسان را از مقام وحدت طلبی به خداجویی باز می‌دارد. این تفسیر بهتر است از آن تفسیر اول، اون تفسیری که گفته شد. اون تفسیر زیاد مورد پسند نیست، بنابراین اینجور شد که خیلی مشخص الهاکم التکاثر به این صورتی که ارسود معنا شد. خب حالا دیگه خودتون تدبر کنید. من در ارتباط با خصوص این قسمتی که عرض کردم بیش از این چیزی عرض نمی کنم، میگم خودتون تدبر کنید ببینید که این چی میشه، آیا مصداق اون تفسیر به رأی که صحبت شد، معنا که شد تفسیر به رأی میشود که میگفتیم اگر مطلبی از عبارت استفاده نمیشه، مطلبی قرائن عقلی قطعی و یا قرائن نقلی قطعی هم نداره، اون وقت بگیم این عبارت، این آیه معناش اینه، و البته ذهنیتی هم از پیش ساخته خودمون داشته باشیم به خصوص چنین هست یا خیر، اون وقت دیگه بررسی و دقت و نتیجه گیریش با خودتون. یک آیه دیگه هم در این مورد امروز عرض میکنم از ابن عربی. ابن عربی هم که فراوان، اینجا من راحت میتونم بگم که تفسیر به رأی فراوان داره و یکی دوتا پنجتا دهتا نیست، یکیش هم اینه که حالا یه مقدار این آیاتی که به نظرمون هست سریع‌تر براتون عرض کنیم که معلوم بشه که ضمناً حالا یک مورد اگر یه مسئله ای اتفاق می افتاد حمل بلی جهاتی، ولی فرامون فرامون پر پر وقت یکی که حالا امروز در تتمه این وقتی که هست براتون عرض کنم که مکرر به صورت دیگه صحبت شده در ارتباط با آیه سوره مبارکه نوح که اونجا دارد که ولا تزد الظالمین الا زلالا، بلا تزد الظالمین الا زلالا. حضرت نوح دیگه خسته شدن، کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اسروا و استکبروا استکبارا، شب خوندم روز گفتمشون، سری گفتم علنی گفتم، اینها به راه نیامدن، لجاجت کردن، پس خدایا اینها را هلاکشون کن. ولا تزد الظالمین الا زلالا، و اون وقت نفرین کرده حضرت نوح. ایشان باز اینجور معنا میکنن ولا تزد الظالمین الا زلالا، پس معناش مشخصه، یعنی این ظالمین جنایتکاری که به شرک لجاجت میورزن در مقابل تذکرات پنهانی علنی شب روز اجتماعات مختلف کم زیاد تذکرشون میدهم هیچ اعتنا نمی کنن، ظلم دارن میکنن، مهمترین ظلم که شرک به خداست، ان الشرک لظلم عظیم، را مرتکب شده اند. خدا یا اینها را لا تزد الظالمین الا زلالا. وقتش هم میگوید که خب معناش اینو مشخصه، 50 تفسیری که مبنا برای خودشون نگرفتن از این حرفا مراجعه کنید همینه. وقتش هم اینجور معنا میکنه که ابن عربی اینجور داره که ولا تزد الظالمین، این از ظالمین الف بلامش الف هم عهده، اشاره به اون آیه است که فمن هم ظالم لنفسه و من هم مقتصد و من هم سابقون بالخیرات. سه گروه هستن که این سه گروه همشون بالاخره اهل نجاتن، ولی بعضیشون به خودشون ظلم کردن، آیه داره، یعنی گناه کردن، معصیت کردن، به خودشون ظلم کردن، ظالم لنفسه. بعضی ها خیر، مقتصدون، معتدلن، درست عمل کردن، آدم خوبی هن. بعضی ها خیلی خوبن، سابق بالخیراتن. فمن هم ظالم لنفسه و من هم مقتصد و من هم سابق بالخیرات. وقت ابن عربی اینجور میگه که بهترین این سه گروه ظالم لنفسه. چرا؟ چون منظور از ظالم لنفسه یعنی ریاضت کشیده به خودش ظلم کرده، اوج گرفته است تا اونجا که فانی شده است الله، این یعنی ظالمون لنفسه. مقتصدم یعنی خیلی کار کرده ولی در صفات خدا فانی شده. سابقون بالخیرات هم یعنی اونایی که سرشون بند کردن به کار خوب، به کار خوب سرگرمن، هر چیزشون خوبن، ولی بهترینش ظالمون لنفسه. این ولا تزد ظالمین الف ولامش عهد است و منظور اونان، یعنی خدایا این قوم من که جز اونا هستن به خودشون ظلم کردن، یعنی ریاضت کشیدن تا اون که به مقاماتی رسیدن، اینا رو خدایا در ذات مقدس خودت حیران کن. الا زلالا، زلال الهیره ان علمن لنهیره ان جهلن. این معنی و حالا ببینید که این چی میشه. این هم عبارتی که در فسوس هست از شرح قیصری من بخونم، در چاپ های متعدد شده، این چاپی که من بخونم صفحه بله صفحه 527 بلکه 26 526 ولا تزد الظالمین، این ظالمین یعنی ظالمین لانفسهم، به خودشون ظلم کردن، المصطفین که برگزیده ها هستن، الذین اورثوا الکتاب، کتاب رو به ارث بردن، فهم اول الثلاثه فمنهم ظالم لنفسه. بعد اینجا بعد در شرحش داره که اخذ از ظالمین من قولی ولا تزد ظالمین الا زلالا، به من از ظالمین فی قولی تعالی سو مورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات. فلام العهد که اشاره به اون به این آیه است که خوندیم، اون وقت اینا هم که همشون اهل نجات هستن، تا اینکه به اینجا میرسه که فهم اول الثلاثه فقدمهم علی المقتصد و السابق ای الظالمین لانفسهم اول الطوائف الثلاث المذکورین فی الآیه فقدمه ای قدم الحق خداوند متعال الظالم لنفسه علی المقتصد و السابق بالخیرات لانه ظلم نفسه لتکمیل نفسه، ریاضت کشیده برای تکمیل نفسش، به عدم اعطاء حقوقها، یعنی اون چیزی که باید به نفس خودش برسونه نرسونده، حق نفسش ادا نکرده، فضلن عن حضوزها، چیزی که واجب بوده که انجام بده برای اینکه برای بدنش لازم بوده ریاضت کشیده اونا رو انجام نداده، تا چه رسه به لذتها را، اونا همه رو ترک کرده، ترک کرده فانی فلا شده. بله ای قدم حق الظال ان فلان لانه ظلم نفسه لتکمیل نفسه به عدم اعطاء حقوقها فضلن عن حضوزها حتی اوصلها الى مقام الفناء فی الذات، تا اونجا که این گروه اول فانی فی الذات شدن و جعلها موصوفتن به کل کمالات، اینا به همه کمالات متصف شدن، به خلاف المقتصد فانه متوسط فی السلوک غیر واصل الى مقام الفناء فی الذات بل واقف فی الفناء فی الصفات، فانی فی الصفات شدن صفات حضرت حق، و به خلاف سابق فی الخیرات گروه سوم لانه او فی مقام الافعال الخیریه، اینا سرشون گرم شدن به کار خوب، لانه او فی مقام الافعال الخیریه و تحلیت بالاعمال الزکیه کالعباد و الزهاد و المتقین من الاعمال الموجب البعد و تو و ترد، این عبارت دو جور میشه معنا بشه، یکیش این که پرهیز کردن از اعمال موجب بعد و ترد، یا نه اینا در مقام انجام افعال خیریه هستن، این زهاد و عباد و اینا، این اعمالی که خیر ولی از خدا دورشون کرده، من اعمال الموجب للبعد و تنی، سرگرم کار خوب شدن، وقتی سرگرم کار خوب شدن دیگه از حال توجه به حضرت حق منصرف شدن، یعنی دوش میشه معنی کرد. ولا شک انها اولای توابف استراز کلو هم من اهل جنه و کلو هم من المصطفین الاخیار، فذکرهو به ظلم این که اینا ظالمن اثبات لمرتبت عظیمت لازم فی حقه، لازمون فی حقه، این که گفته شده اینا ظالمون، این یعنی ظلم به نفس، یعنی ریاضت کشی، یعنی حضوز نفسانی رو کنار زدن و اوج گرفتن در ذات حضرت حق، به اصطلاح فانی شدن است، مذمتی در این عبارت ولا تزد الظالمین برای این قوم نیست، ذنبی براشون نیست. فذکرهو یا فذکرهو به ظلم، این که خداوند فرموده است که، یا این که حضرت آیا آمده حضرت نوح گفتن ولا تزد الظالمین، این که به ظلم یاد شدن اثباتون لمرتبت عظیمه لازم من فی حقه، نه این که زم می باشد در حقشون. پس نتیجه این شد که اینجور شد بلا تزد ظالمینه، اون وقت الا زلالا یعنی چی؟ الا زلالا الا حیرتن الا زلالن تتمتون لقولی ولا تزد ظالمین فسره بالحیره الحاصله من العلم للجه. پس اینجور شد، بنابراین ولا تجد الظالمین الا زلالا، که وقتی آیات سوره نوح را بخوانیم اصلا نیاز به تفسیر نگاه کردنم نداره، خیلی روشن است که حضرت نوح در ارتباط با این قومی که شب اونها رو خونده، روز اونها رو خونده، خصوصی گفتن، علنی گفتن، اونها انگشتاشون رو تو گوششون میذاشتن، لباساشون رو به سرشون میکشیدن برای اینکه نشنوند، اینجور لجاجت میکردن، حضرت نوح دیگه خسته شدن، نفرین میکنن، میگن خدایا ولا تزد الظالمین الا زلالا، این ظالمین را جز زلالت و بدبختی بیشتر و گمراهی بیشتر چیزی بهشون نصیبشون نکن. اون وقت چه شد معناش؟ معناش اینه که خیر، این ظالمین یعنی ریاضت کشهایی که حضوظ نفسانی را کنار گذاشتن، تکامل روحی پیدا کردن و در ذات مقدس حضرت حق فانی شدن، اینها هستند این ظالمین. و این نفرینی نیست، در حقیقت مدحیست برای اینها. آخرش هم گفته شد که این که به اینها ظالم گفته شد نه از باب مذمت، از باب این که تعریف است براشون، مقام عظیمی است براشون. هل هذا الا هو التفسير بالرأي. اللهم صل على محمد.